بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 349 سطر ششم. استاد مروی، جلسه 174، مورخه 12/11/77.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
در بحث امروز مرحوم آخوند نظر خودشان و استدلال بر این نظر را ذکر می کنند و این بحث را تمام می کنند. قبل از بیان کلام مرحوم آخوند مقدمه ای را عرض می کنیم. مقدمه این است که در وضع قانون در اسناد رسمی در مطالبی که در محکمه ها و دادگاه ها مطرح می شود در همه دنیا تفسیر کلام و جمله به دیدگاه و نظر عرف بستگی داره. هرچه عرف مردم از جملات برداشت کردند همان نظر عرف مطابقت میشه. خطابات شارع هم به عرف تعلق میگیره. مثلا روایاتی که ما در کتب حدیثیمون داریم رواتی از بین مردم سوالاتی از ائمه معصومین یا پیامبر اکرم داشتن، راوی کاسب بوده، تاجر بوده، عامی و بی سواد بوده. خلاصه اینها از عرف برخواستند، از عرف مردم. سوالاتی از ائمه می نمودند و امام معصوم هم پاسخ می داده است و مخاطبین با دیدگاه عرفی خودشون برداشتی از جواب امام می نمودند و به اون برداشت عمل می کردند. شارع مقدس هم غیر از این نظر عرف در خطابات خودش طریقه دیگری رو مطرح نکرده و الا اگر نظر شارع طریقه دیگری می بود می خواست برای ما بیان کنه. از این که راه دیگری رو شارع مطرح نکرده یقین پیدا می کنیم که در فهم کلماتی که در روایات به کار رفته نظر عرف متبع است، چون شارع مقدس طریقه دیگری رو مطرح نکرده است. این مقدمه بحث. حالا همینجا دقت کنید، یه وقتی فرصت کردید مراجعه کنید رساله اجتهاد و تقلید حضرت امام در جزء دوم رسائلشون صفحه 96 به بعد. امام شرایط اجتهاد رو که بیان میکنن 8 شرط برای مجتهد بیان میکنن. یکی از شرایطی که برای مجتهد امام بیان میکنن اینه که مجتهد باید مسلط بر محاورات عرفیه باشه، زبان عرف رو بفهمه، فقط این نباشه که در گوشه مدرسه فکر خودش و اونچه خودش میفهمه محاورات عرفیه رو بفهمه، به خاطر اینکه برداشت از روایات و آیات به محاورات عرفیه بستگی داره. اگر کسی این شرط رو نداشته باشه اجتهادش خلاصه نقص داره. شما در موضوعاتم الا ماشاءالله میبینید دیگه، حالا فرصت توضیحش الان نیستش. فرض کنید در بحث خمس علما میگن ارباح مکاسب خمس داره الا خانه و مرکب. خب در روایات آمده الا خانه و مرکب، خانه چیه؟ دیگه این بستگی به نظر مجتهد نداره، بستگی به روایت نداره که از امام صادق بپرسیم خانه یعنی چه، مرکب یعنی چه. این بستگی به عرف داره، عرف چه چیز رو خانه میدانه، چه چیز رو مرکب میدانه. بعد تغییر عرفی پیش میاد، در یک زمان مرکب یه چیزه، در زمان دیگه مرکب چیز دیگه میشه. خانه در یک زمان به یه شکلی است، در یک زمان دیگه عرف تغییر میکنه، خانه به شکل دیگر میشود. علی ای حال موضوع رو شارع ذکر میکنه، تشخیص این موضوع به عهده عرف است. این مقدمه. حالا دقت کنید، بعد از این مقدمه مرحوم آخوند میفرمایند در باب استصحاب تشخیص بقاء موضوع به دقت
قطع عقلی نمی باشد، بلکه بقای موضوع به نظر عرف است. به خاطر این که روایات لا تنقض یقین به شک مخاطب به این روایات عرف هستن، پس بنابراین برداشت عرفی و نظر عرف در فهم موضوع استصحاب متبع است. و به عبارت اخرى اطلاق مقامی این روایات اقتضا می کند که در فهم موضوع استصحاب و بقای موضوع نظر عرف متبع باشه. به خاطر این که اگر طریق دیگری شارع برای بقای موضوع مد نظرش می بود، میخواست شارع مقدس با صراحت اون طریقه رو بیان کنه. از این که طریقه آخر بیان نشده، نظر دیگری مطرح نشده، معلوم میشه مثل سایر خطابات و سایر محاورات و مکالمات نظر عرف متبع می باشد. پس بنابراین هر جا عرف مردم حکم کردند موضوع باقی است، آنجا استصحاب جاری می شود. مثل مثالی که بارها گفته ایم، عرف زبیب و کشمش رو ماهیتاً همان عنب می دانه، لذا عرف میگه اگه شک کردی بگو این کشمش تا وقتی رطوبتش خشک نشده بود حکمی داشت، اذا غلا یحرم. الان هم که رطوبتش خشک شده زبیب شده، حکم سابق جاری است، اذا غلا یحرم. و اما اگر در موردی عرف می گفت موضوع باقی نیست، ولو به دقت عقلی موضوع باقی باشه، آنجا جای استصحاب نخواهد بود، چون عرف میگه موضوع باقی نیست. ولو عقل حکم به بقای موضوع کنه، که مثالش رو در تنبیه سوم از تنبیهات استصحاب صفحه 314 به طور مفصل ذکر کردیم. در اینجا هم مرحوم آخوند اشاره می کنن به این مثال، مثال رو در متن توضیح می دیم. پس خلاصه کلام تا اینجا این شد در باب استصحاب، بقای موضوع لازم است و بقای موضوع هم بستگی به نظر عرف دارد. حالا عبارت رو بخونیم. تحقیق و ان یقال، در بحث دیروز فرمودن حالا بررسی کنیم ببینیم قضیه متیقنه و مشکوکه باید متحد باشه، موضوع باقی باشه، آیا به نظر عرف یا به دقت عقلیه مثلا. حالا می فرماین تحقیق این است که گفته شود این قضیه اطلاق خطاب لا تنقض مقتضای مطلق بودن خطاب لا تنقض. در لا تنقض الیقین به شک امام نفرمودن نقض نکن یقین رو به شک، به دقت عقلیه یا به لسان دلیل اطلاق مقامی داشت، اینو نفرمودن، مقتضای اطلاقش اینه. خوان یکون به لحاظ الموضوع العرفی، مقتضای اطلاق خطاب این است که لا تنقض به لحاظ موضوع عرفی است. چرا؟ لانه المنساق من الاطلاق، به خاطر این که همین موضوع عرفی منساق از اطلاق است، یعنی به ذهن میاد، انسباق پیدا میکنه از اطلاق کلام در محاورات عرفیه. چطور در محاورات عرفیه موضوع عرفی توادر میکنه از کلام؟ در مقدمه توضیح دادیم، در عرض کنم محاکم، در دادگاه ها، در سخنرانی ها، در اسناد رسمی، در همه دنیا کلام که گفته می شود اون چه که عرف از کلام استفاده می کند حجته و منها الخطابات شرعیه، و از همین محاورات عرفیه خطابهای شارع. گفتیم خطابهای شارع هم ملقات به عرف هست. شما روایات رو میبینید فلانی ظاهر از خراسان میره به مدینه، فرد عامیست، 10 تا مسئله از امام سوال میکنه، امام به جواب میده، او برداشت عرفیشو از روایات داره، بعدم همینا رو میاد برای دیگران نقل میکنه. فلان راوی کاسب میره 50 تا سوال از امام میکنه، فلانی عامیست میره 2 تا سوال از امام میکنه. در خطابات شرعیه هم خطابات شرعیه به عرف القا میشه، نظر عرف متبعه، مگر قرینه خاصه ای باشه. و من هل خطابات شرعیه، از این محاورات عرفیه است خطابات شارع. فما لم یکن هناک دلالتون علی ان النهی فیه به نظر آخر، پس تا جایی که نمی باشد قرینه ای بر این که نهی در این حدیث لا تنقض الیقین به شک به نظر دیگری است غیر ما هو الملحوظ فی محاوراتهم، مادامی که قرینه نیست بر این که نهی امام در این حدیث به نظر دیگری است غیر از اون چه که لحاظ می شود در محاورات و مکالمات مردم، وقتی قرینه دیگه امام ذکر نکرده، دقت عقلیه رو نیاورده امام، لا محیص عن الحمل على انه بذات اللحاظ، چاره ای نیست از این که حمل کنیم بر این که این نهی امام در این حدیث به همین لحاظ موضوع عرفی هست. ف فیکون المنات فی بقاء الموضوع، در نتیجه منات و ملاک در بقاء موضوع، هو الاتحاد به حسب نظر العرف، اتحاد به حسب نظر عرف است. عرف هر جا گفت قضیه مشکوکه و متیقنه متحد است، استصحاب جاری است، موضوع باقیه. هر جا نظر عرف این نبود، استصحاب جاری نیست. وین لم یحرز به حسب العقل، ولو این اتحاد احراز نشه به حسب عقل، ولو به دقت عقلیه، عقل بگه اینجا اتحاد نیست، عنب غیر از زبیبه، ولی وقتی عرف اینها رو یکی میدانه استصحاب جاریه. اولم یساعده النقل، یا با این نظر عرف نقل مساعد نباشه، خلاف ظاهر باشه، اما وقتی عرف به کمک قرائنی این معنا رو از حدیث به دست آورد، همون بقاء موضوع به همون معنا عرض کنم متبع است. فیستصحب مثلا، پس بنابراین حالا که نظر عرف معتبر بود، استصحاب می شود مثلا ما ثبت به دلیل للعنب اذا صار زبیبا، استصحاب می شود اون چی که ثابت شد به دلیل شرعی برای عنب اگر زبیب شد. عنب اذا غلا یحرم، وقتی عنب زبیب شد عرف میگه موضوع همون موضوع حالتش تغییر کرده، استصحاب می کنیم زبیبم اذا غلا یحرم لبقاء الموضوع، چون به نظر عرف موضوع اینجا باقی است. و اتحاد القضیتین عرفن، و این دو قضیه عرفن متحدند، عنب اذا غلا یحرم با زبیب اذا غلا یحرم متحده، اینها ماهیتا تفاوتی نمی کنن، لذا استصحاب جاری است. ولا یستصحب فی مال اتحاد کذالک، استصحاب جاری نیست در جایی که اتحاد عرفی نباشد، جایی که عرف بگه موضوع باقی نیست. وین کان هناک اتحاد عقلا، ولو به دقت عقلیه بگه موضوع یکیه، موضوع متحده، ولی عرف اگه بگه موضوع متحد نیست، استصحاب جاری نیست. مثالش کجاست؟ کما مرت الاشاره تو الی، چنانچه اشاره به این مثال گذشت در قسم ثالث از اقسام استصحاب کلی فراجه، در صفحه 314 در ذیل استصحاب قسم سوم از استصحابات کلی مرحوم آخون مثالی زدن، فرمودن ما یقین داریم به طلب کلی مولا، طلب در ضمن وجوب، بعد یقین داریم وجوب از بین رفته، شک داریم آیا طلب استحبابی باقی است یا نه، آیا میتونیم استصحاب کنیم بقای طلب رو؟ فرمودن به نظر عرف نمیشه، این استصحاب جاری نیست، چون طلب، چون وجوب غیر از استحبابه، اینا دو فرد مباین با هم هستن، لذا بین احکام خمسه تضاده. عرف میگه آقا وجوب از بین رفت، اون فرد تمام شد، نسبت به استحباب شک که در حدوث داری، استصحاب جاری نیست. ولی همینجا به دقت عقلیه اگر ملاحظه کنیم، عقل حکم میکند، میگه آقا وجوب و استحباب، استحباب مرتبه ضعیفه وجوبه، وجوب همون طلب قوی مولاست، قوت از بین رفته، ولی ممکنه طلب ضعیف وجود داشته باشه، ولی اونجا مفصل فرمودن مراجعه خواهید کرد، چون نظر عقل، چون دقت عقلیه متبع نیست، نظر عرف متبعه، عرف میگه وجوب و استحباب دو فرد مباینن، وجوب از بین رفته، نسبت به استحباب شک دارید، شک در حدوث دارید، جای استصحاب نمی باشد. المقام الثانی، اینجا دقت کنید راجع به مسئله عرف، ما این مقام دومه که تمام کردیم، شرایط استصحاب که تمام شد، یه خلاصه گیری از کل حرفای مرحوم آخون داریم که مرحوم آخون ای کاش همه شرایط استصحاب رو یک جا بیان می‌کردن، به طور پراکنده در مجموعه کلماتشون چند شرط برای استصحاب بیان کردن. این مقام دوم که تمام شد، ما اون شرایط استصحاب رو بیان می‌کنیم، بعدم اگر فرصت شد که دوستان باز اشکال نکنن که آقا بحث وجدان بود، بحث‌های دیگه بود، اشاره شد که توضیح داده میشه و مفصل توضیح داده نشد، نسبت به این بحث عرف هم، جایگاه عرف در موضوعات احکام شرعیه، ما خیلی مختصر اشاراتی میکنیم، فقط اینجا عرض میکنم از مباحث بسیار مهم است، یعنی از بحثایی که شما تو کتابها نمیخوانید، ولی از بحثای بسیار کاربردی و مهم هست. بحث موضوع شناسی در اجتهاد بسیار مهمه، موضوع شناسی بعد برمیگرده به عرف شناسی، در چه موضوعاتی از احکام فقهی عرف نظر میده، در چه موضوعاتی عرف نمیتونه نظر بده، در موضوعاتی که عرف نظر میده آیا عرف زمان ائمه معصومین متبعه،
یا عرف زمان استنباط متبعه. اگر عرف زمان ائمه معصومین متبعه، وقت عرف شناسی زمان ائمه چجوریست؟ مجتهد الان چجوری باید عرف زمان ائمه رو تشخیص بده؟ بحث تاریخ مطرح میشه، بحث سیره مطرح میشه، مباحث بسیار دقیقی که در این مباحث ما با برخی از اندیشمندان چهرهای دانشگاهیمون باز که ولو سابقه حوزه‌ای داشتن، دو سه چهره دانشگاهی امروز در ایران مطرحن در فقه اصول که اینا سابقه حوزه‌ای داشتن، نجف رفته هستن، از اساتید مبرز دانشگاه ها هستن، مؤلفاتی دارن در این زمینه، هم برخی از این آقایون در زمینه جایگاه عرف در فقه اسلامی حرفایی دارن، نظراتی دارن که به نظر ما قابل نقده، باید اون حرفا رو نقادی کرد، بررسی کرد، چون مطلبشون ارزش داره. اگر عرض کردم چهرهای دانشگاهی، همین دو سه نفری که حالا ممکنه بعد مفصل‌تر وارد بشیم، چون سابقه حوزه و علمی دارند و دیدگاه علمی دارند، حرفاشون باید نقادی بشه. اونها نظرات حضرت امام رو مطرح کردن، برداشت غیر صحیحی از بعضی از نظرات حضرت امام دارند، بعضی از حرفای بعضی از علمای گذشته رو ابتر مطرح کردن، وقت نظریاتی نسبت به جایگاه عرف در فقه اسلامی دادن که اینا قابل نقده، باید هم نقادی بشه، وظیفه نقادیش هم به عهده حوزه های علمیه هست. ما اگر این مقام دوم تمام شد، اشاره خیلی گذرا به این موضوعات میکنیم، منابعش هم یک کمی اشاره میکنیم تا دوستان اگر فرصت های مطالعاتی داشتن در این زمینه ها مطالعات بیشتری داشته باشن. المقام الثانی انه لا شبهة فی عدم جریان. خبر از این مورده عرض شد که در مطلب پنجم در باب استصحاب دو شرط رو مرحوم آخوند برای جاری شدن استصحاب بیان می کنن. شرط اول تمام شد، بقای موضوع. شرط دوم این است که می فرمایند استصحاب وقتی جاری است که در مورد استصحاب ما اماره معتبره نداشته باشیم. پس اگر در مورد استصحاب ما اماره معتبره داشته باشیم، مثلا خبر ثقه، در این مورد استصحاب جاری نخواهد شد. حالا چه این اماره معتبره موافق با استصحاب باشه یا مخالف با استصحاب بوده باشه، در این که ما به اماره عمل می کنیم نه استصحاب، جای شکی نیست. فقط نزاع در این است که حالا که اماره بر استصحاب مقدم است، وجه این تقدیم آیا ورود است یا حکومت است یا جمع عرفی می باشد؟ در این مقام مرحوم آخوند سه نظریه رو مطرح میکنن که نظر اول نظر خود مرحوم آخوند است، به نظر ایشون امارات معتبره در استصحاب مقدمند و وجه تقدیم ورود است نه حکومت. البته این نظر مرحوم آخوند است در این جای کفایه. تا حالا بعد باز بحث تمام بشه اشاره کنیم، در حاشیه رسائل در یک جا نظر دیگری دارن، در کفایه باب تعادل و تراجی ممکنه نظر دیگری داشته باشن تا برسیم بهش. حالا قبل از بیان مدعا و دلیل مرحوم آخوند یه مقدمه کوتاه رو باید اشاره کنیم. مقدمه این است که در اصول فقه و رسائل و کفایه بارها تعریف ورود و حکومت رو خوانده ایم. حالا به طور خلاصه عرض می‌کنیم، ورود معناش این است که یک دلیل تعبدی میاد موضوع دلیل دیگری رو از ریشه منتفی میکنه، موضوع او رو نابود میکنه. اینجا میگوییم این دلیل دوم وارد بر دلیل اول است، موضوع او را از بین برده. مثلا براءت عقلیه موضوع بیان هست، هر جا بیان نبود براءت عقلیه جاری میکنه. اگر خبر ثقه‌ای در یه موردی وجود داشت، خبر ثقه میشه بیان، موضوع براءت عقلیه منتفی میشه. و اما حکومت، حکومت معناش اینه که دلیل دوم تفسیر می کند دلیل اول رو، به این معنا که دلیل دوم موضوع دلیل اول رو نابود نمی کنه، بلکه یا موضوع دلیل اول رو توسعه میده یا تضییق میکنه و محدودش میکنه. مثلا مولا فرموده اکرم العلماء،
دلیل دوم میاد میگه نماز شب خان هم عالم است. موضوع اولی رو توسعه داد. تا حالا اکرام 100 نفر لازم بود، حالا مولا میگه نماز شبخان هم در حکم عالم است. موضوع توسعه پیدا کرد، 150 نفر بر من لازم میشه. اینجا میگوییم دلیل دوم حاکم بر دلیل اول است، یعنی موضوع او رو توسعه داده. خب این مقدمه بحث، فرق بین ورود و حکومت. حالا دقت کنید، مرحوم آخون می‌فرمایند اماره معتبر بر استصحاب مقدم است از باب ورود. توضیح مطلب این است که موضوع استصحاب شک است. ما وقتی استصحاب جاری میکنیم که شک در حکم داشته باشیم. حالا اگر اماره معتبره وجود داشت، مثلا خبر ثقه، با وجود خبر ثقه ما به وظیفمون یقین داریم، یقین به حکم ظاهری داریم. وقتی یقین به حکم ظاهری داشتیم، پس اماره شک رو برطرف کرد، یعنی موضوع استصحاب رو نابود کرد. پس جایگاهی برای موضوع استصحاب باقی نمی ماند و معنای ورود هم همین است. و به عبارت اخرى دقت کنید، فرض کنید استصحاب میگه نماز جمعه واجبه، شک داشتید استصحاب جاری کردید، خبر ثقه میاد میگه نماز جمعه واجب نیست، شما یقین به وظیفه ظاهری دارید، شکی ندارید تا استصحاب کنید. از موضوع استصحاب از بین رفت. و اگر خبر ثقه مطابق با استصحاب باشه، شما نماز جمعه میخوانید ولی عرفن نمیگن شما به یقین سابقتون عمل کرده اید، چون شک لاحق داشتید، شما به استصحاب عمل کردید. این رو نمیگن. عرف میگه شما حجت داشتید، خبر ثقه داشتید، وجود این حجت شک شما رو نابود کرد، لذا موضوع استصحاب از بین رفته است. پس نتیجه این که خبر ثقه و اماره معتبره وارد بر استصحاب است، چون موضوع استصحاب رو که شک باشه نابود میکنه. این خلاصه نظر مرحوم آخوند. یک لایقال دارن که نمیرسیم، عبارت رو دقت کنید. المقام الثانی انه لا شبهة في عدم جریان الاستصحاب مع الامارة المعتبرة في مورده. مقام دوم این است، شبهه ای نیست در این که استصحاب جاری نمی شود با اماره معتبره در مورد استصحاب. اگر خبر ثقه داشته باشیم استصحاب جاری نمیشه، این شکی نیست. و انما الکلام، همانا بحث اینه که اماره که بر استصحاب مقدمه به چه بچه، آیا وروده، آیا حکومت، آیا جمع عرفیست، کدام یکی از این سه نظریه. و انما الکلام فی انهو، سخن در این است که این عدم جریان استصحاب با اماره معتبره به خاطر ورود است، یعنی اماره وارد بر استصحابه، یا به خاطر حکومت است که اماره حاکم بر استصحابه، یا جمع عرفی است، اوه توفیق، یا جمع عرفی بین دلیل اعتبار اماره و خطاب استصحاب، که این احتمال سومه در جای خودش توضیح میدیم. جمع عرفی اقتضا میکند، جمع بین اماره و استصحاب اقتضا میکند که دلیل اعتبار اماره بر خطاب استصحاب مقدم باشه، که توضیحش میاد. و تحقیق، مرحوم آخوند میفرمایند تحقیق این است که این عدم جریان استصحاب با وجود اماره معتبره به خاطر ورود است، یعنی اماره بر استصحاب وارده، موضوع استصحاب را از بین میبره. چرا؟ فإن رفع الید عن الیقین السابق، رفع ید از یقین سابق. شما که دیروز یقین داشتید نماز جمعه واجبه در عصر حضور، الان در عصر غیبت نماز جمعه نمیخوانید چون اماره گفته، رفع ید از یقین سابق به سبب اماره معتبره بر خلاف اون یقین سابق، این لیس من نقض الیقین به شک، این نقض یقین به شک نیست، بلکه شک از بین رفته، بلکه نقض یقین به یقین است. چون اماره حکم ظاهری، شما یقین به حکم ظاهری دارید، لذا بر طبق اماره عمل میکنید، به یقین سابقتون اعتنا نمیکنید. این نقض یقین به یقین، شکی ندارید شما تا موضوع استصحاب باقی باشه. موضوع استصحاب که شک بود از بین رفت. و عدم رفع الید عن، و عدم رفع ید از اون یقین سابق با اماره بر وفق یقین سابق. اگر اماره بر وفق یقین سابق بود گفت نماز جمعه واجبه، شما که نماز جمعه میخونید، لیس لعجل ان لا یلازم نقضه به، شما که نماز جمعه میخونید اگر ازتون بپرسن نمیگید به خاطر این است که نقض یقین به شک نشود، اصلا به شک کاری نداره، شکی وجود نداره. و عدم رفع ید از یقین سابق با بودن اماره بر وفق یقین سابق، اماره میگه نماز جمعه واجبه، شما که از یقین سابق رفع ید نمی کنید نماز جمعه میخونید، نیست به خاطر این که لازم نیاد نقض یقین به شک. شما که نماز جمعه میخونید اگر شما بپرسن نمیگید به خاطر این که من شک دارم، یقین سابق داشتم، نماز جمعه میخونم تا بر طبق یقین سابقم عمل کنم، نقض یقین به شک لازم نیاد. نه، میگید من دیگه شکی ندارم، من حجت دارم. بل من جهت لزوم العمل بالحجه، بلکه از جهت لزوم عمل به حجت اون اماره معتبر است. پس بنابراین اماره معتبر موضوع استصحاب رو که شک باشد از بین میبرد. لا یقال سیأتی انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.